حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه امروز حضور دارن. خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور.
بنده خدمت حضرت عالی، همکارای محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض کنم. امیدوارم سالم و صحیح و با عافیت کامل ظاهری و باطنی همه باشند.
خیلی متشکرم از حضورتون. خدمت های دکتر نخاولی، در مورد بحث مبانی اخلاق اسلامی صحبت میکنیم. جلسه گذشته اصل بحث و نکته اساسی که آقای دکتر در طی بحث برای ما و شما گفتند این بود که هیچ کس رو ما نمیتونیم تغییر بدیم و باید تغییر رو از خودمون آغاز کنیم. حتی اشاره‌ای داشتن به آیات ابتدایی که نازل شد بر پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه که همه دستور به امر و به خودت، به شخص پیامبر بود. اینها رو آقای دکتر برای ما و شما گفتند. بحث ما ادامه پیدا کرد که تأثیر در حد زمینه سازی باید باشه، اصل اراده خود انسانه و اصلاح اولیه خود انسانه که میتونه در ظلمت محض یک چراغ باشه. و مثالی هم که زدن به آسیه همسر فرعون اشاره کردن که در اون شرایط تونست به کجاها برسه و یکی از چهار زن عالی در دنیا و در همه وقت و زمان باشد. نکات دیگری هم آقای دکتر اشاره کردن که اگر هفته گذشته همراه ما بودید حتما شما هم استفاده کردید، شاید هم از طریق شبکه‌های اجتماعی تونستید بازشنوی کنید. ادامه بحثمون امروز خواهیم داشت این که اول تغییر که بخوایم ایجاد کنیم چند مورد رو قرار شد آقای دکتر برای ما و شما تا یه دسته‌بندی بفهمن. اولین مورد عقل و آگاهی بود که اشاره مختصری شد و وعده به این جلسه داده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از توضیحی که فرمودین. همونطور که گفته شد ما چه برای سعادت خودمون و چه برای رسیدن و رساندن، بالاخره ما در قبال حداقل خانواده خودمون مسئولیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن، ای مؤمنین مسلمان ها خودتون و خانوادتون رو حفظ کنید از آتشی که انسان ها و آتشگیره ها رو می سزونه. این یک.
بله.
بنابراین ما در قبال دیگرانی هم مسئولیم. البته این مسئولیت لایه لایه است. بیشترین مسئولیت راجع به خانواده است. بعد همسایه ها، قوم و خویش ها، همکاران، همطور گسترش پیدا میکنه تا راجع به تمام انسان ها، بلکه راجع به تمام نظام هستی. امیرالمومنین فرمودن شما مسئولین حتی در قبال ساختمون ها، حیوانات، احشام. یعنی آدم حق نداره بگه که من دارم میخواد مثلا فلان کار رو بکنم که به طبیعت لطمه میخوره که حالا بشه. این تمام عالم مسئولیتش بر دوش آدمه. اصلاح عالم به اصلاح آدمه و افساد عالم هم به فساد آدمه. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. دریا و خشکی صحرا ضایع میشه به واسطه اعمال مردم. حالا که وقتا اعمال مستقیم مثل رفتارهای نادرست خودخواهانه ای که آدم همه منافع رو و همه منابع رو ضایع کنه به خاطر خودش، گاهی وقتا هم این به صورت یه همچی رفتارهایی نیست، رفتارهایی که با گناه منابع از دسترسش دور میشن. در روایت هم داریم که گاهی وقتا بالاخره باران میباره ولی وقتی که مردم صالح نباشن میره منطقه دیگه میباره. خب این دو، این که اول بیشتر مسئولیت که راجب خود آدمه و بعدم راجب دیگران. اگر میخواییم اصلاح کنیم باید خودمون رو اصلاح کنیم. اگر خودمون رو میخواییم اصلاح کنیم که باید این کار رو بکنیم، باید خودمون اصلاح کنیم. اگر میخواییم دیگران رو زمین سازی کنیم برای اصلاحشون، باید خودمون اصلاح کنیم. حالا این نکته دوم، این نکته تغییرم از ما شروع میشه نه از محیط. من باید اصلاح بشم نه محیط من. اگر محیطم بخواد اصلاح بشه از طریق تغییر من اصلاح میشه. خب این نکته دوم. نقطه آغاز تغییر هم تغییر در افکار و باورهاست، چون همونطور که در جلسه گذشته اشاره شد ما دو تا ویژگی داریم که حتی این دو ویژگی اینقدر مهمه که بعضی از تفاسیر آیه امانت به همین دوتا شده. آیه امانتی که می‌فرماید ما به انسان امانتی رو دادیم که آسمان ها و زمین نتونستن تحملش کنن، نظام عالم نتونست تحمل کنه، جن و ملک نتونستن تحمل کنن. تنها کسی که این بار رو برداشت و این امانت رو قبول کرد انسان بود. انا عرضنا الامانته علی السماوات و الارض، امانت رو بر آسمان و زمین، آسمان ها و زمین عرضه کردیم. فابین ان یحملنها، ابا کردن از اینکه امانت رو حمل کنن و زیر این بار برن. و اشفقن منها، و ترسیدن از این بار سنگین. و حمله هل انسان، و انسان بود که اون بار را کشید. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدند. انه کان ظلوما جهولا، در نهایت هم اکثری انسان ها به واسطه ظلم و جهل اون امانت رو اونطور که باید حفظش نمی کنن. حالا این امانتی که اینقدر با جلال و شکوه با عظمت خدا ازش یاد میکنه که یک امر عظیمیه که فراتر از حد ظرفیت آسمان ها و زمین بوده و اون از این هیبت این امانت اصلا به اشفاق و به دلهوره افتادن. این امانت در بعضی از تفاسیر که در روایات هم شاید باشه تعبیر شده که این امانت مقصود عقل انسانیه، در بعضی از تفاسیر گفتن اختیاره، اختیار خاص انسان، مگر نه کل عالم اختیار داره؟ اختیار منفک از وجود نیست، ولی این حد از اختیار انسان که بتونه سر دوراهی قرار بگیره و اون اختیار کردنش، انتخاب کردنش سبب رشدش بشه. وگرنه یه حیوان از بد و خلقتش حیوانه، تا انتها هم حیوانه. جماد همینطور، گیاه همینطور، ملک همینطور، همه مقام ثابت دارن، چون اینا عقل و اختیاری ندارن که با اون عقل خوب و بد تشخیص بدن و با اون عقل عملیشون راه خیر رو انتخاب و اختیار کنن،
در اون پیشرفت یا پسرفت
کنن. در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید: یک گروه را جمله عقل و علم و جود، آن فرشته است و نداند جز سجود، نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. وان گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نداند جز که استبل و علف، از شقاوت فارغ است و از شرف. وان گروه سوم انسان و بشر، از فرشته نیم یا نیمی زخر. البته این تئوری که انسان نصفش ملکیه نصفش حیوانیه، این اینجوری نیست که اینجوری ممزوج شده باشه. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر طالب علوی شود. تا کدامین قالب آید در نبرد، وین زین دوگانه تا کدامین برد نرد. اگر در روایتی از این، شاید ترجمه آزادی باشه از روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت فرمودن که حیوانات فقط از همون شهوت و غضب غریزشون و ملک فقط از اون نور و عبادته، در انسان اون عقل و اختیار به اضافه شهوت و غضب همگی ممزود شده. حالا اگر عقل بر اون قوای مادون غلبه کنه از ملک فراتر میشه، و اگر غلبه شهوت و غضب و حیوانیتش بر قوای عاقلش باشه، اون وقت از حیوان درنده تر و پستر میشه، بل هم ازل میشه، چون حیوان عقل و اختیار این شکلی به این حد نداره و اونجوری زندگی میکنه. این خلاصه انسانیت انسان در همین دوتا هم خلاصه میشه و به همین جهته که آدم یک مرتبه مقام معلوم مکان مشخص نداره، در یک سیر سعودی یا نزولیه تا مثبت منفی بی‌نهایت قرار داره، تا چه خودش چه کار کنه. اون وقت تو سر خط خلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، از این میتونه به اسفل السافلین بره از این طرف و میتونه به اعلی علیین بره. اون سرمایه این حرکت چیه؟ اون قدرت تشخیص، عقل و که آگاهی های لازم رو به دست میاره که بر وهم و خیالش باید غالب بشه، و تصمیم هایی که مبتنی بر اختیاره و مبتنی بر عقل عملیه که تصمیم های صحیحی بگه تا رشد کنه، یا اینکه وهم و خیال در جنبه نظری فهمش رو جای عقل بگیرن و اساس وهم زندگی کنه، مثلا خوب و بدهاش رو به جای خوب و بد عقلی خوب و بد مثلا چشمی بگیریم، میگن عقلش به چشمشه، یعنی به این کیفیت. و در جنبه طبعا وقتی که ادراکاتش اینجوری وهمی و خیالی شد، از لحاظ تصمیم هاشم به جای عقل عملی شهوت و غضب بشینه جای اون، و اختیارش رو در مسیر اختیار یک ابزاره تا دست کی باشه؟ دست عقل باشه عامل رشده، و اگر این افسار اختیار دست شهوت و غضب باشه به سقوط ببرش.
درست. در نهایت اختیار فقط مخصوص انسانه و خود انسان میتونه این رو
از کردم. اختیار الان همین لیوان آب که اینجا هست اختیار داره، ولی ما اون همونطور که این لیوان آب حیات داره، ولی اون سطح از حیاتش چون برای ما اینقدر ضعیفه که ما با ادراک ظاهریمون نمیتونیم ادراک کنیم. مثلا گیاه رو ما با ادراک ظاهری میتونیم ادراک کنیم چون اون حیاتش به حدی رسیده که محسوس رشد داره، نمو داره، تولید مثل داره، گرد افشانی میکنه، امثال اینها. ولی وقتی از ریشه بکنیم میبینیم دیگه اونا ویژگی ها از بین رفت. در حیوان این حیات رو میتونیم بفهمیم، ولی در مادون گیاه که جمادات باشه ما حیاتش حیات داره ولی اینقدر ضعیف شده که ما متوجه نمیشیم.
دسته.
مثل اینکه مثلا صوت از یه حدی مثلا از 20 دسیبل پایین تر باشه صوته ولی ما نمیتونیم بشنویم. اینطوره. همونطور ویژگی های حیاتم که علم و قدرت و اختیار و انتخاب باشه اینقدر ضعیف شده در اون که به ادراک ما در نمیاد، ولی داره. جمله ذرات عالم در جهان با تو میگویند اسرار نهان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. وگرنه همین قرآن میفهمد ان من شیء الا یسبح بحمده، این لیوان الان تسبیح میگه، منتها این تسبیحش رو ما نمیفهمیم، گوش دیگر باید به دست آورد تا بعد ببینه انسان در کل عالم قلقل است. پیامبر فرمودن اتت السماء و حق لها ان تأت، پر قلقل است نظام وجود و حق هم همینه که این دائمه، چون همه دارن ذکر میگن، همه سبحان الله میگن، همه راکع و ساجدن، جن و ملک و انسان و حیوان و جماد و نبات و همه در حال ذکر و دعان. در روایت حتی داریم که کافر خودش بر خدا خضوع و عبودیت و سجده نداره ولی سایش میکنه، یعنی از لحاظ تکوینی وجودش ذاکر حقه ولی خودش به لحاظ تشریعی و با اراده انسانی خودش راه برعکس رو طی کرد.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
خطبه 192. خداوند بندگان خود را با انواع سختی ها می آزماید و با مشکلات زیاد به عبادت می خواند و به اقسام گرفتاری ها مبتلا می سازد تا کبر و خودپسندی را از دلهایشان خارج کند و به جای آن فروتنی آورد و درهای فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید و وسائل عفو و بخشش را به آسانی در اختیارشان گذارد و در احوالات مؤمنان پیشین اندیشه کنید که چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر بردند. آیا بیش از همه مشکلات بر دوش مؤمنان نبود و آیا بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودند و آیا از همه مردم جهان بیشتر در تنگنا قرار نداشتند؟
خدمت جناب استاد نخاولی هستیم. بحث ما در مورد تغییر هست و اینکه هر تغییر رو باید از خودمون شروع کنیم، منتظر نباشیم که محیطمون مطلوب بشه و به یک درجه برسه و تغییر ایجاد بشه در اون و بعد ما تغییر کنیم. اصل بحث این هست و اول تغییر هم آقای دکتر گفتن از شناخت و عقل و آگاهی هست و بحث اول رو در این باره صحبت کردیم و به اختیار در واقع خطر شد. حالا یه سوال از بیننده اینطور مطرح شد و فرستادن که آیا شانس و اقبال و حوادث خارج از اراده ما هم در تعیین سرنوشت دنیوی و اخروی ما دخیل هستند؟
اول این سوال مشتمل بر دو تا مطلبه. مطلب اول این که اموری خارج از اراده ما آیا دخالت دارند در تعیین سرنوشت ما؟ مثلا فرض کنید یه نفر در یه خانواده خاصی به دنیا آمده یا خیلی اهل اخلاق و معنویت و پاکدامنی، یا مثلا یه خانواده خدای نکرده لاوبالی و مثلا مجرم،
به حق انتخابی هم نداشته.
بله، حالا بعد به این برسیم که آیا حق انتخاب نداشته یا داشته و انتخاب کرده.
آها، این سواله. بله، ما همینجا بگیم که خب حق انتخابی نداشته،
شاید اینطوری بگی آدم. نکته دوم راجع به شانس و اقبال و بخت و امثال این هاست.
اتفاقا ببخشید تو بین صحبتتون میام، چون یه سوال مشابه هم برای همین فرستادم. ممنون از برنامه خوبتون. در مورد ازدواج یا مسائل دیگر زندگی هم قسمت هم دخیل، چون با اطرافیان صحبت میکنم میگن مثلا این اتفاق قسمت بوده، ولی من اصلا اعتقادی ندارم. ممنون میشم در این باره هم راهنمایی کنم.
اول اون بحث بخت و اقبال رو عرض کنم. ما چیزی اصلا به نام بخت، اقبال، شانس نداریم، همچه چیزی اصلا وجود نداره. ما یه وقتی علت اشیاء رو درک میکنیم، مثلا فرض کنید که الان من این آب رو میخورم، بعد این آب معلوم میشه که مثلا سالم نبوده، آب تصفیه شده نبوده، توش مثلا میکروبای وجود داشته، بعد مثلا مشکل گوارشی پیدا میکنه. اینجا نمیگم که این بخت و اقبال بود، میگم علت این مشکل گوارشی که داشتم این آب بود. علت این مثلا فرض کنید که بی‌دقتی مثلا فلان کسی بود که آب آورد برای من، یا مثلا این بود. معمولا ما اونایی که علتاشو درک نمی کنیم، به جای اینکه بگیم نمی دانیم، میگیم بدشانسی آوردم. یعنی من بدشانسی آوردم، از اینجا رد می شدم، مثلا فرض بفهمید ماشین زد بهم. اگه خودمون گاز بدیم، مثلا فرض کنیم یه نفریم خیلی عجله داره، چراغ قرمز رو رد میکنه، تصادف میکنه، نمیگه من بدشانسی آوردم، چون میفهمه که خودش یک اشتباهی کرد، چراغ قرمز رو رد کرد، بعدم تصادف کرد دیگه، مقصر هم بود. ولی تو جاهایی که این علت رو نمیتونه درک کنه، مثلا کس دیگه چراغ قرمز رو رد کرده، آدم که زده میگه عجب بدشانسی آوردیم، اون مثلا ماشین چراغ قرمز رو رد کرد زد به ما، در حالی که علت‌ها سطوح متفاوتی دارن. علت‌ها گاهی وقتا علت ظاهری هست. من الان این آبو میزم روی لباسم خیس میشه، بعد جلوی کولر میشینم سرما میخورم، این خب خیلی چیز روشن و راحت. گاهی وقتا آدم مثلا فرض بفهمد که این علت‌های ظاهری رو یکم پیچیده میشه، مثلا فرض یه کسی یه مقداری راجب کار و کاسبی که داره اون دقت‌های لازم رو نمی‌کنه، بعد مشکل پیدا می‌کنه. مثلا میگه خیلی از افرادی که میگن ما فلان جا مشکل پیدا کردیم و بدشانسی شد و اینها، مثلا کاسبی مشتری نمیاد براش، برگرده نگاه کنیم خیلی وقتش علت ظاهریه، مثلا آدم سختیه تو برخورد، کم 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 از حولش پراکنده میشن دیگه. آدمیه که مثلا میخواد یک شبه مثلا سود زیادی بکنه، خب مردم من جای دیگه خرید میکنن دیگه، جنس های لازم رو نمیاره، خب بعد میگه چرا مردم به من پشت کردن، شما به مردم پشت کردی که اون نیازشون رو برطرف نکردی. خب نیازها که فقط جنس نیست، یک نیاز داریم به حسن تعامل. من الان نیاز دارم وقتی با شما مثلا صحبت میکنم شما به من توجه کنید، شما نیاز دارین که وقتی که احترام میذارین من احترام متقابل بذارم، همین است و ولا غیر، نمیدونم تندی، خشونت، سوء خلق، امثال اینها باعث میشه که بعد چون ما این مسائل خودمون رو خیلی دقت نمی کنیم، چون خودمون رو محاسبه نمی کنیم که چه گوهریه این محاسبه، بعد نمیدونیم منشأش کجاست، بعد میگیم بچه‌ها آوردم کارکاسبی مدتی خراب شد،
قسمت ما شد،
قسمت اون اینجوری شد. برخیش پس علتهای همین ظاهری داره آدم نگاه کنه، بعضی علتش علت یه مقداری خیلی ظاهری نیست، علت باطنی داره. علت باطنی یعنی خطاها. ما دیدیم کسی را که، و شاید هر کسی از بینندگان محترم شما یک دقتی بکنین بررسی بفرمایید، میبینید کسایی را که مثلا فرض کنید پدر و مادرش ازش ناراضی بودن، بعد چه مشکلاتی براشون پیش آمد، یه جا دل پدر رو شکسته، دل مادر رو شکسته، یکی میاد چکشو مثلا برگشت میزنه و مثلا فصل زندان میندازشو، هرچی التماس میکنه اعتنا نمیکنه، بعد میگه عجب بچه گیر عجب بودم، چیز شانس نداریم که، یا مثلا پولش رو یکی میخوره. عالم عالم به هم پیوسته است، اینطوری نیست آدم یه کار بکنه بگه کار انجام دادیم رفت دیگه. در یک زمینه گسترده از علل و عوامل این کار بافته شده، یعنی الان من یک کار میکنم این اثری داره، اون اثرش اثری داره، آثاری داره، در حقیقت اثر نه آثار داره، آثارش آثار داره
به سالیان سال.
آره، بعد مثلا خداوند میفهمد که انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. آدم مثلا یک نفر رو میکشه، این منشأ خیرهای زیادی بود، اونا متوقف میشه، افرادی ضایع میشن، اونایی که ضایع شدن باز تو خلأ که نیستن، عده زیادی رو اونا ضایع میکنن، نسلهایی رو به فساد کشید با یک مثلا فرض کنید که کار که به نظر خودش خیلی بزرگم نمیومد، تو خیابون و کوچه مثلا رد میشه، مثلا حسابش نمیتونه کنترل کنه، به یه نفر حرف ناروایی میزنه، جلوی یه کسی میپیچه، اعصاب اونو خرد میکنه، اون میره تو اداره، تو اداره با این خاطر با مشتری ارباب رجوع بد برخورد میکنه، همینطور یک روندی از زنجیره مسائل پدید میاد. یک مسئله نیست، یک مسئله سلسله مسائل به وجود میاره و یک حادثه سلسله حوادث. در نمیدونم این مثال زدم یا نه، توی بعضی از این مثال های این مسئله میگن که به خاطر نبودن یک میخ یک لشکری سقوط کرد دیگه، میخ درست نزد، اون اسب نعلش از دست رفت، اسب افتاد، فرمانده زمین خورد، کشته شد، لشکر سقوط کرد، حکومت از بین رفت، از دست رفت. این قضیه هست، بنابراین آدم فکر نکنه که این شانس بود، شانس آورد، نه، این دعای مثلا خیری بود که یه جا به یک نفر یک کار خیری کرد، گفت مثلا خدا خیرت بده. گم نمیشه در عالم، کسی نیکویی با سگی گم نکرد. یه جا یه مثلا فرض کنید کوچ رو از خیابون رد کرده، این که گم نمیشه. بعد یه جا میگه عجب شانسی آوردم ماشین از کنارم رد شد، یکم دیگه اینجا مونده بود الان خورده بود به من.
آره این رو به شانس مربوط میکنه،
چون نمیدونیم علتش رو برامون مجهوله که این چجوری شد آمد همه از بین رفتن تو این تصادف، من تو این ماشین وسط تصادف بودم ولی موندم. عجب خوش شانسی یا عجب بدشانسی داره طرف، مثلا یه سنگی از کنار جاده افتاد خورد عدل به سر این آقا، ضربه مغزی شد مرد، یا امثال اینها حوادثی که ما علتهاشو نمیدونیم. بهتر اینه که ما علتشو نمیدونیم. شانس یعنی یک چیزی که هیچ علتی نداره، اصلا عقل این رو نمیپذیره. برای این علت داره، علتها باطنیه و فوق همه این علتها قضا و قدر و خواست و تقدیر حق تعالی است. بنابراین مؤمن موحدی مثل نویسنده عزیز این پیام حتما این رو تو ذهنشون اصلاح کنن که هیچ چیز دری به تخت بخوره و تاس بریزه و اینا نیست تو این عالم. همه چیز به حساب انا کل شیئن خلقناه به قدر، هر چیزی در این عالم به مقدار و کل شیئن اندهو به مقدار. آیات فراوانی داریم، هر چیزی حساب و کتاب دقیق داره. اصلا خداوند مهندس عالمه، هندسه از معرب اندازه است، اندازه شده به عربی هندسه، علم اندازه هاست دیگه هندسه. فقط هر چیزی اندازه مشخص داره، چقدر روزی برسه، چقدر بلا برسه، چه نوع بلایی برسه، اندازش، مقدارش، زمانش، مکانش، همه چیز رو خدا مهندسی فرمود.
در ادامه سال قبل آقای دکتر اینطور گفتن مثلا کسی ناخواسته فرزند معلول مادرزادی داشته باشد و از بابت آن هم تمام زندگی او تحت تأثیر قرار میگیرد و خود او هم مقصر در این ماجرا نبوده، آیا این شانس نیست؟
بله. خب الان عرض کردم توضیح
دقیقا صحبت شما همین بود.
بله، هر چیزی که برای آدم پیش میاد، گاهی وقتا هم البته اون چیزی که ما بد میبینیم بد نیستش، که
ظاهرش
بده. اتفاقا ما یه تو اقوام خودمون داشتیم که یکی از اقوام ما فرزندی پیدا کردن، این فرزند معلولیت داشت، معلولیت جسمی داشت، خب زحمت‌های زیادی داشت ولی برای خودش و برای خانوادش یک گنج بود. این بچه اینقدر پاک، این اون بیماری چنان روحش رو لطیف کرده بود که بعد از اینکه به رحمت خدا رفت مثل بود در این لطافت روح، و چنان این خانواده به لطافت روح این لطیف شده بودن که خدا میدونه. شما یک سری بزنین تو الان تو این شبکه‌ها و کانالایی که کسایی که بچه‌های داون دارن، سندروم داون، یه مادری که خانم دکترم بود، ایشون زده بود که اصلا از زمانی که این آمده زندگی ما تغییر کرده، این یک فرشته‌ای بود خدا فرستاد برای ما. تعجب فرمود تا چجوری ببینه آدم. من به مثلا اگر این خانواده محترم چنین بچه دارن، عرض میکنم که این بچه برای شما یک چاه نفته، یک گنجه، یک گنجینه است. چون کسی که احتیاج داره، دل شکسته، اگه اون دل شکسته خدا میدونه که چقدر محترم نزد خدا. فرمودن که خدا کجاست؟ فرمود فی منکسرت قلوبهم،
قلبش
در دل شکسته. بعد شما به این دل بلورین شکسته‌ای که هرچه بیشتر میشکنه نزد خدا محترم تر میشه، مگه چقدر زحمت داره؟ آخه رنج میکشه آدم، درسته، ولی گنج میبره. بعد بهش خدمتی آدم میکنه، ناز و نوازشی میکنه، محبتی میکنه، محبت خالص میکنه، ترحم نمیکنه، دلشو نمیشکنه بیشتر، تحقیر نمیکنه، از زحمتی که براش میکشه خستگیش رو به روش نمیاره. بعد خدا چه کار کنه؟ من یه مثال خیلی کوچیک بزنم. الان یه نفر میخواد یک باغ 10,000 متری بخره تو این اطراف مشهد. متر چقدر؟ متر 1,000,000 تومان هستش دیگه. 10,000 متر میشه 10 میلیارد تومان مثلا. 10,000 متر. اونم یک باقی که فقط دو ماه در سال میوه داره، 6 ماه در سال سبزه، بقیه سال بیبار دیگه، بی ثمر، نیمه نصف نصف سبز، یک به ده میوه داره بهترین شرایط. بعدم میوه‌شه که مفت به شما نمیده، باید هفته دو بار سه بار کمتر یا بیشتر به این رسیدگی کنید. هر از کود، آب، برق، نمیدونم چاه موتور، هزینه هایی که داره. خب حالا همین اونا به کنار، بعد این یه کسی اگر 10 میلیون تومان در ماه کنار بذاره میشه سال 100 میلیون تومان. چند سال باید تلاش کنه؟ 100 سال روزی 10 ساعت باید بره کار کنه تا یک باغ 10,000 متری بدن تو این اطراف مشهد بشه. درسته؟
با چی میکنی باید سفر نگیده؟
با کسی که باقی که جنتن ارض و هست سماوات و والارض و سار او الى مغفرت من رب بکن، بشه تابی سرعت بگیرید، در اینجا دیگه میفهمد سابق و سبقت بگیرید، الى جنت عرض و هست سماوات و الارض، پهناش بندازه این کل این نظام کیهانیه، نه 10,000 متری گوشه ای از زمین. بعد در روایت داریم این کل بهشت نیست، این بهشت هر نفر اینجوریه، اعدت للمتقین، برای خیشتنداران، برای پارسایان، برای پاکیزگان مهیا شده. خب این که طول و عرضش، پهناش، دو همیشه سرسبزه، سه میوهش فقط گلابی و سیب نیست، همه خوشی ها توی اون باغ هست، چهار به اراده شماست، هر چی بخواین بهتون میده، پنج در جوار رحمت خداست، شش خزان نداره، هر چی خوبی بخواین تو اون هست و هیچ زحمتی هم نمیخواد باغ آب بدین. در بعضی از آیات قرآن به لطافت میفهمد تجری من تحت همول انهار، گاهی وقتی میفهمد تجری من تحت هل انهار، یعنی از زیر اون بهش، از زیر جنه ها برمیگرده به جنت، گاهی وقتی میفهمد تجری من تحت هم، از زیر اینا آب جاریه. خب از زیر من که آب جاری باشه خیس میشن که حسنی نیستش که. بعضی از تفاسیر اینجوری تفسیر کردن که مثلا تجریم تحت هم، یعنی تحت اراده اینها، یعنی اینطور نیستش که رود اونجا باشه بگیم خب حالا ما مجبوریم بریم خونه رو اونجا کنار رود بزنیم، میگه هر جا اراده کنن نهر همونجاست، اصلا همه چیزش به اراده انسانه. خب این چند سال کار کنه آدم براش؟ یه 10,000 متری باید 100 سال کار میکرد روز 10 ساعت. بعد یه بچه ای که این بچه دلش شکسته است، مگه همه زحمتی که پدر مادر، زحمت فیزیکی، زحمت زیادی دارن از لحاظ روحی،
سختم هست،
روزی 3 بار این بچه مثلا اگر معلول باشه بخوان عوضش کنن، 3 تا یوروب میشه 45 دقیقه، روزی 4 ساعت، روزی 5 ساعت، روزی 8 ساعت. اینطوری الان دارن عزیزانی که تو بهسیستی مشغول این کارن، کارشون اصلا همینه دیگه، روزی 8 ساعت میان همین کار رو میکنن، بچه ها رو مثلا عوض میکنن، تلخش میکنن، رسیدگی بهشون میکنن، رسیدگی ظاهری، یعنی گنج عظیمیه این دل شکسته، این کسی که محتاج شماست و بعد وقتی که شما رو میبینه با سعه صدر، با خوشی، با رحمت، مثل خدا رحمت واسع بهش دارین، اون آرام میشه، یک جاهای دلش که مثلا میگیره بعد بر میگرده. توجه فهمید؟ این اصلا یک گنجه، این گنج بی پایانه، اینجوری باید نگاه کنن بهش. حالا این منشأش چی بود که اینجوری شد؟ پس اولا اون که این یک زحمته، این یک مثلا اذیت، این یک مشکلیه که تو زندگیشون افتاده، نه اینجوری ببینن. اما یک جنبه البته مشکل که داره، اون چرا حالا اینجوری شد؟ حالا از باب ابتلاعشون بود یا از باب یک کار اشتباهی که آدم کرده؟ خب همه آدم ها که نمیدن چه کارهای اشتباهی کردن، گاهی وقتا ما دل یکی شکسته مثلا یادمونم نیست. مثلا تو این دعای روز دوشنبه اونجا یک عبارات لطیفی داره، میفرماد که خدایا من هر کسی را که دلش شکستم، یک جای عصبانی شدم، یک جای تعصب بیجا ورزیدم، یک جا مثلا فرض کنید که به یه نفر تندی کردم، او تحامل علیه به میل او هوا، هر ظلمی که کردم بعد اصلا یادم رفته، نمیدونم کیه، دستم کوتاهه از اینکه حلیت ازش به طلبم راضیش کنم، پس تو خودت لطف کن این کار رو از جانب من انجام بده. اگر آدم بشینه دقیق حساب کنه میبینه وای چقدر چیزهایی توی پرونده داره که اصلا فکرش هم نمی کرده. من یه مثال بزنم، یکی از اولیای خدا این سکته شدیدی کردن و خیلی درد کشیدن، بعد گفتن این سکته ای که من کردم به خاطر یک عملی بود که انجام دادم، و اون این که یه وقتی بنایی داشت تو خونمون پله میذاشت، ایشون خیلی دقیق بودن و ریاضی و هندسه و معماری یکم وارد بودن، میگفتن این بنا داشت اشتباه پله رو میذاشت، بعد من گفتم تو این زاویه مثلا بذار، گفت نه آقا من این کار رو خودم، گفتم نه شما همینجوری چیز کن. خیلی با خوبی میگفتن که این اونطور که من گفتم انجام داد، درستم شد. خودشم بعدن گفت، میگفتن ولی من اینو نباید جلوی شاگردش میگفتم.
مراتب چقدر فرق میکنه.
این جلوی شاگردش شکسته شد، بعد میکشتمش کنار اونجا میگفتم. بعد گفته بودن این برنامه هر جور شده پیدا کنید و ازش حلالیت بگیرید. البته این جور محاسبات برای اهلش اینجوری مورو از ماست، خب بالاخره میکشن، ولی ما هم رها شده نیستیم دیگه، البته باید ما هم حساب کتابی پس بدیم، حساب کتاب هم دقیقه و روی واقعا حساب و کتابه. پس این شانس نیست. اولا که ما دیدمون رو به حوادث باید یه ذره تغییر بدیم، خیر و شر رو ببینیم، گاهی آمیخته است تو این جهان خیر و شر باشه. درست.
ما حدودا 4 دقیقه فرصت داریم که خدمت آقای دکتر باشیم. سوالاتی که مطرح کردم پاسخش خورده به درازه کشید، اما نکاتی که آقای دکتر گفتن برای هممون مورد استفاده است. برای این پدر و مادر هم یک صبوری خاصی از خدا درخواست میکنیم، و همه پدر و مادرها و همچنین طلب شفا میکنیم برای همه بیماران، خصوصا معلولین. آقای دکتر تو این 3-4 دقیقه فرصت باقی مانده اجازه بدید یه بخش ادامه بدیم، بحثمون رو ادامه بدیم در مورد در واقع بحث عقل و آگاهی که گفتید در تفاصیل این به عنوان یک امانت گفته شده. اگر همین بحث رو تکمیل میکنید و ادامه بحث رو باز بذاریم برجسته.
خب اون فقط پس این شد که شانس و اینها نداریم، آدم باید با محاسبه ببینه که من شش شد، اگر هم ندید کلن کار خیر بکنه. جدای از این که بعضی از حوادثی که ما شر میبینیم در مجموع خیرش بر شرش میچربه، و نکته سوم که اصل سوالشون این بود، حوادث بیرونی آیا دخالت در سرنوشت داره؟ بله، ولی دخالتش به اندازه دخالت حضرت نوح در سرنوشت پسرشه. توجه فرمودید؟ یعنی اینطور نیستش که علیت داشته باشه. همونطور که پسر نوح اراده کرده بود و همه زمین سازی ها هم کرده بود که فرزندش اصلاح بشه، نشد، و فرعون تا حد میخکوب کردن این خانوم پیش رفت، تا خب اولش با نازم چشمم و با حیله ها و با چرب زبونی و اینا ایشونو میخواست از اون مسیر حقش برگردونه، یعنی کوتاه نیامد تا اینکه بکشش تا برش گردونه، ولی برگشت آسیه نه مستحکم تر شد. یعنی حوادث زمین سازی میکنه،
درسته،
محیط بعد نمیدونم، فضای نامناسب، چه میدونم ارث، نمیدونم امثال اینها که میگن بعضی آداب و اینها ارثی و اینها، تمام اینا در حد زمین سازی. زمین سازی یعنی چی؟ یعنی یه بشقاب فضا اینجا هست، شما صبح صبحانه مفصلی مثلا میل فرمودید، بنده نه صبح چیز خوردم نه دیشب غذا خوردم، این بشقاب مال ما نیست، هر دومون میتونیم دست درازی کنیم و بخوریم، اما میلش در شما کمتره، به جهت اینکه خب اشتهای زیادی ندارید. من به جهت گرسنگی میل بیشتری دارم. آه. اونی که در خانواده نام، ولی هر دومون میتونیم امساک کنیم، هر دومون هم میتونیم
دست
بزنیم به اون چیزی که مال ما نیست. آنچه در این شرایط بیرونی هست میل رو زیادتر میکنه، به همین جهت چون میتونه کنترل کنه خودش رو، بازم مسئوله که کنترل کنه خودش رو، تمایل و زیاد وظیفش اینه و اونو مجبور نمیکنه. اگر یک حادثه، یک مسئله بیرونی اینقدر تسلط داشت که اختیار انسان رو تحت شعاع قرار داد، یا عقل انسان رو تحت شعاع قرار داد که اصلا مسلوب العقل و الاختیار شد، دیگه اونجا تکلیفی نداره البته، و معمولا اینطوری نمیشه. درست. یعنی اون عقلش سر جای خودشه، اختیارش سر جای خودشه، میتونه دست بکشه، فقط گرسنه تره. به همین خاطر وقتی که دست کشید، اجرش هم از اون کسی که سیر بود و دست کشید و چشم بست روی مال حرام بیشتره.
درست. چندین سوال از طرف شما عزیزان به دستم رسیده. حالا ما امروز بحثمون یه مقدار طولانی شد در مورد پاسخ سوالاتی که خدمت های دکتر مطرح کردم. مثلا پرسیدن های دکتر از دیدگاه عرفان اسلامی انسان کامل کیست؟ لطفاً اینکه جناب عطا در مراحل عرفانی آوردن ما را هفت وادی در ره هست، چون گذشتی هفت وادی درگه هست، توضیح بفرمایید منظور از این مراحل هفتگانه چیست؟ و عزیز دیگری هم پرسیدن که از نظر اعتقادی به این واقفیم که تمام ما سوالله هستیم، ما سوالله به سوی حضرت حق در حال حرکتند و سیر دارند، و در خصوص جمادات هم چنین است که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، ما با شما نامحرمان ما خاموشیم. لطفا این مطلب را در خصوص سنگ و جمادی که هیچ گونه حیات و رشد و تکاملی ندارند توضیح بفرمایید، که انشالله قول میگیرم برای جلسه. خیلی متشکرم از شما. از شما عزیزان هم تشکر میکنم، عذرخواهی هم میکنم که فرصت نشد سوالات شما رو مطرح کنم. انشالله هفته آینده خدمت های دکتر نخابلی خواهیم بود. التماس دعا خدا یار و همراهتون.